أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از استصحاب در بحث قاعده میسور باقی مونده عرض کنم. در مباحث الاصول مطرح کردند که ممکن هست کسی استصحاب کند بقای وجوب اجزاء مقدوره از این مرکبی را که در اثناء وقت عاجز شده است، این مکلف از بعض اجزاء آن، به این نحو که بگوید انبساط وجوب نسبت به اون جزء دهم که غیر مقدور شده، و یا انقباض وجوب از آن، این از حالات وجوبه. قبلا وجوب منبسط بود بر اون جزء دهم در ابتداء وقت. اگر بعد از طرو عجز نسبت به آن وجوب باقی باشد، حالت انقباض نسبت به اون جزء دهم حادث شده، و این اختلاف حالات مضر به استصحاب فرد نیست. ما استصحاب میکنیم بقای این فرد از وجوب را نسبت به این نه جزء، ولو زمان سابق که زمان یقین به حدوث این وجوب بود، این وجوب منبسط بود، حالت انبساط داشت نسبت به جزء دهم. الان اگر باقی باشه حالت انبساط نداره نسبت به جزء دهم که غیر مقدور شده، حالت انقباض داره، ولی این که مشکل ایجاد نمی کنه. در جواب فرمودن که وجوب به عنوان یک امر انشائی قابل انبساط و انقباض نیست، تابع انشائه. وجوب ده جزء در مقام انشاء غیر از وجوب نه جزءه. رابطه این دو وجوب رابطه دو فرد است، نه دو حالت نسبت به یک فرد. بله، به لحاظ مقام حب مولا این انقباض و انبساط تصور میشه. قبلا حب مولا منبسط بود بر جزء دهم، الان ممکن است منبسط نباشد بر جزء دهم، باقی باشد اما به شکل انقباض از جزء دهم، فقط در این ده جزء، در این نه جزء این خوب وجود داشته باشه. بعد ایشون می فرمان که به لحاظ مقام خوب اصلا عجز موجب زوال خوب ممکنه نشه، غیر مقدور واجب نیست، نه اینکه محبوب نیست. پس ما بعد از طرو عجز نسبت به جزء دهم با باز ممکنه محبوب مولا را همون مرکب ده جزئی بدانیم. مگر هر محبوبی باید مقدور مکلف باشد؟ استصحاب میکنید بقای حب را. خب شاید حب تعلق گرفته از هنوز به اون ده جز، از باب تعلق حب به غیر مقدور. ثابت نمی شود که حب به استقلالی نسبت به این نه جز تعلق گرفته. شاید همون حب باقی مانده، حب موجود بقاءً، حبی باشد که منبسط است بر نه جز، بر ده جز. حب منبسط بر ده جز شاید الان باقی باشه در نفس مولا. خب و این منجز نیست، برای اینکه حب به غیر مقدور منجز نیست. شاید اونی که باقی مونده بعد از عجز از جزء دهم، حب به کل این ده جزء باشه، که میشه حب به غیر مقدور و منجز نیست. این فرمایش در مباحث الاصول که از مرحوم آی صدر نقل کرده قابل مناقشه است. اصل اون مدعا در وجوب مدعای درستی که انقباض و انبساط وجوب نسبت به جزء دهم، این از قبیل اختلاف حالات در یک فرد نیست، از قبیل تعدد وجوب است. مطلب مطلب بسیار متینی است. به لحاظ مبدأ وجوب هم ما میگیم مبدأ وجوب حب نیست، اراده مولاست. ازش تعبیر میکنن طلب قائم به نفس مولا نسبت به فعل عبد. روح وجوب اینه. و این هم به نظر ما بقایش نسبت به ده جز ممکن نیست، چون تعلق اراده به غیر مقدور مثل تعلق وجوب است به غیر مقدور. اراده غیر از حب است. در اراده تکوینی هم ممکن است شما اراده تکوینیه نداشته باشید ولی حب دارید، در موارد غیر مقدور حب دارید، دوست دارید پرواز کنید به آسمان ها، اما اراده نمی کنید آن را. در اراده تشریعیه هم همینطوره. ثانیاً همون حب که شما می‌فرمایید، حبم قابل انقباض و انبساط نیست. عرض کردم اولا روح وجوب حب نیست، اراده است، و بقاء اراده نسبت به ده جز میشه اراده غیر مقدور و این محال است. همون اشکالی که در وجوب هست در اراده هم که روح وجوبه هست، که ما میگیم انقباض و انبساط در آن راه ندارد، اراده ده جز غیر از اراده نه جز است. اراده به عنوان تعلق میگیره، عنوان ده جز مقومش کل این ده جز هست. این غیر از اراده نه جزءه که جزء دهم نسبت به او اصلا ذم الحجر فی جنب الانسان، اراده با اختلاف عنوانی که متعلق اراده است متعدد میشه. متعلق اراده مولا که فعله، یک وقت فعل مشتمل بر ده جزء، این اراده نمیتونه متحد باشه با اراده متعلقه به نه جزء، و الا اگر این ممکن بود، خب در وجوب هم که ابراز الاراده است همین رو باید میگفتیم. ثانیاً حب هم قابل انقباض و انبساط نیست. حب ده جز فردی است از حب غیر از حب نه جز. دو حبه، یک وقت شما نه جز رو در این ده جز دوست دارید مستقلاً، اون بحث دیگریست. فرض این است که در اول وقت حب استقلالی ندارید به نه جز، حب استقلالی دارید به ده جز، و اون نه جز در ضمن آن محبوب ضمنی است. حب ده جز رابطش با حب نه جز، اینم رابطه دو فرده، نه رابطه اختلاف حالات نسبت به یک فرد. چه فرق میکنه؟ عنوان وجوب که تعلق میگیرد به فعل، یا حب که تعلق میگیرد به فعل، یا اراده که تعلق میگیرد به فعل، ما تفاوتی بین اینها نمیبینیم. وجوب همون ابراز اراده است، یا به تعبیری که حالا مناسبه با ادبیات مرحوم آقای صدر است، ابراز الحب است. چیز دیگری ما نمیفهمیم. خب اختلاف حالات در وجودهای خارجی مطرح میشه، مثل آبی که قبلا کر بود، یک لیوان از او برداشتیم. عرف این رو اختلاف حالات میدونه، میگه استصحاب کنی که این آب هنوز کر است. اراده این عنوان ده جزئی با اراده عنوان نه جزئی در مقام تعلق اراده تعدد وجودی دارن. این یک اراده است، اون یک اراده دیگر، در عرض هم هستند. نه اینکه رابطه این دو رابطه یک فرد است با اختلاف حالات. برگردیم به بحث از روایات قاعده میسور. رسیدیم به روایت سوم که استدلال شده بود به این جمله که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. گفتن این اطلاق داره، هم شامل جایی میشه که امر شدیم به مطلق الوجود عاجزیم از بعض افراد آن، مثل اکرم العالم عاجزیم از اکرام بعض افراد آن، میفرماید که فعتو من هم استطعتم، اکرام کنید عالم را به مقداری که می توانید. و هم شامل میشه امر به مرکب را که عاجز بشیم از بعض اجزاء آن. فعتو من ها اجزاء آن را به مقداری که می توانید انجام بدید. میشه این مورد دوم مصداق قاعده میسور، اشکال به این روایت اولا به این هست که سند این روایت ضعیفه. روا ابو هریره قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله. علاوه بر این که در سنن نسائی فرق میکنه عبارت با سنن بیهقی، در سنن نسائی داره فعتو بهی مستطعتم، که دیگه اصلا من تبعیزیه نداره. ازا امر تو کن بشاین فعتو بهی مستطعتم، یعنی تکالیف مشروط به قدرت عرفیه است. شبیه آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ثانیا اراده من تبعیضیه در این روایت با مورد روایت سازگار نیست. مورد روایت حج، قطعاً به ضرورت فقه قاعده میسور در حج تطبیق نمیشه. اگر ما عاجز شدیم از سعی، نه مباشرتاً توانستیم سعی کنیم نه استنابتاً، این طور نیست که بگن شما مکلفید به بقیه واجبات حج. مرحوم محقق اصفهانی فرموده که اشکال نداره، تبعیض یعنی اقتطاع. اقتطاع یک معنای عام، هم شامل اقتطاع اجزا از کل میشه، هم شامل اقتطاع افراد از کلی میشه. اختصاص نداره به اجزاء کل، افراد کلی رو هم میشه اقتطاع کرد. لا املک من البستان الا واحدا، این من البستان این من اقتطاعیه است و الا نمیخواد تبعیض به معنای تبعیض اجزاء نسبت به کل رو مطرح کنه. حالا مورد این روایت به ضرورت فقه قابل تبعیض اجزاء نسبت به کل نیست، یعنی قاعده میسور رو نمیشه برش منطبق کرد. اما کبرای این روایت مفادش اقتطاعه. اقتطاع دو مصداق داره، یک مصداقش در اقتطاع جزء است از کل، که شما میگید در حج قابل انطباق نیست چون ضرورت فقه هست بر این که اگر عاجز شدیم از بعض اجزاء حج ما امر به بقیه اجزا نداریم، ولی اقتطاع فرد از کلی که قابل انطباق بر حج. حج مطلوب است، ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام. حالا شما امسال نمیتونید حج برید، سال دیگر برید. اقتطاع فرد از کلی که قابل انطباق است بر حج. و این ذهن میشه یک قاعده عامه. در مورد حج فقط میشه مصداقش اقتطاع فرد از کلی، اما در سایر موارد اقتطاع جز از کل هم فهمیده میشه. اونجایی که قاعده میسور خلاف ضرورت فقه نیست، مثل نماز. این فرمایش محقق اصفهانی ناتمامه، برای اینکه اشکال اینه که در حج نه اقتطاع جزء از کل مطرح است، نه اقتطاع فرد از کلی. چرا؟ برای این که همونطور که قاعده میسور در حج صادق نیست، اجزا از کل حج سبب نمی شود ما هم بشیم به اجزاء مقدور حج. اقتطاع فرد از کلی هم مطرح نیست در حج. حج واجب صرف الوجودی است، نه واجب مطلق الوجودی. یک بار در عمر بر مستطیع حج واجب است به نحو صرف الوجود، و اصلا مساق روایت اینه که اون سائل از پیامبر پرسید اکل عام یا رسول الله، هر سال حج واجب است؟ پیامبر فرمود، بعد از اینکه او سه بار تکرار کرد این مطلب را، پیامبر فرمود لو قلت نعم لوجب ولم استطعتم، اگر بگویم هر سال حج بروید واجب می شود بر شما حج در هر سال، و اون وقت توان عرفی این کار رو ندارید، عرفن عاجزید از اتیان حج فی کل آمن. ذرونی ما ترکتکم، تا من از شما نخواستم که هر سال حج بروید چه داعی دارید که سوال میکنید؟ فانما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم و اختلافهم علا انبیائهم فاذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. اگر بخواد اقتطاع فرد از کلی باشد، یعنی من وقتی امر کردم به مطلق الوجود، اون مقدار از افراد آن را که توان دارید انجام بدهید. این خلو ورده ورد اینه که پیامبر میخواهد بفرماید که وجوب حج به نحو مطلق الوجود نیست، به نحو صرف الوجود است. بحث در اینه که محقق اصفهانی خواسته جواب بده از اشکال عدم انطباق این کبرای فأتوا منهم استطعتم بر مورد حج. گفته خب حالا کبرای اقتطاع یک فردش بر حج که صادق است، اقتطاع الفرد من الکلی، اقتطاع الجزء من الکل در جاهای دیگر صادق باشد، میگیم اقتطاع الفرد من الکلی هم بر حج صادق نیست، هم خلاف ضرورت فقه هم خلاف مساق روایته. کما این که انطباق قاعده میسور بر حج هم خلاف ضرورت فقه و هم خلاف مساق روایته، چون مساق روایت که بحث از قاعده میسوره در حج نیست، بحث از تکرار حج است در هر سال. کما اینکه انطباق قاعده میسور بر حج خلاف مساق روایت است، چون اصلا فرض روایت سؤال از قاعده میسوره در حج نیست، سؤال از تکرار حج است. همینطور انطباق اقتطاع الفرد من الکلی هم بر مورد حج صحیح نیست. پس یک کبرایی میشه که اصلا بر مورد خودش منطبق نمیشه. یعنی واجب هست که شما اگر 10 بار میتونید حج برید، استطاعت عرفیه دارید، 10 بار حج برید، این خلاف ضرورت فقه. خلاف مساق روایت هم هست دیگه، چون روایت فرمود که سوال نکنید. ضرونی ما ترکتکم. نه نفرمود فلان وقد سألت، این جواب را میدهم، حال که سوال کردی حالا دیگه این جواب را میدم، اینجور که نفرمود. ظاهرش اینه که یعنی اگر این سوال را هم نمی کردی این جواب بود که فإذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ظاهره این که اول توبیخ کرد که چرا سوال میکنید، بعد فرمود فإذا امرتكم بشيء، این هست که دو مطلب مجزاست. مطلب دوم ربطی به سوال او ندارد، یعنی اگر سوال هم نمی کردی باز این مطلب بود که إذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. و قطعا قبل از سوال این شخص اونی که مستفاد هست امر به صرف الوجود حج هست و روایت داره میگه من امر نکردم به مطلق الوجود، چرا شما زیاد سوال میکنید؟ و من اگر امر کردم به چیزی از آن انجام بدهید اون مقدار که میتوانید. این نه قابل انطباق است بر حج به نحو انطباق اقتطاع الجزء من الکل که قاعده میسوره، نه به نحو اقتطاع الفرد من الکلی که در امر به مطلق الوجوده. ولذا این قرینه میشه بر این که بگیم یا منهو من زائده است یا به معنی باعه. یعنی فعتو منهو یعنی فعتو بهی. مستطعتو هم ماء موصوله نیست، ماء مصدریه زمانیه است. یعنی فعتو بهی ما دمتم مستطیعین عرفن. در کتاب ازوا و آرا اشکال کردند، هم به محقق اصفهانی هم به این که ما این ما رو مصدریه زمانیه بگیریم. اشکال به محقق اصفهانی کردند، گفتن آقا اقتطاع جزء من الکل و اقتطاع الفرد من الکلی دو نسبت مختلفه هست از نسبت اقتطاعیه، جامعه عرفی ندارد. نسبت واحده نیست. مثل اینکه شما در یک کلام هم بیایید بگید ضربت و ما یعجبنی، هم بگید مراد ما از این ما یعجبنی مفعول مطلقه، هم مراد مفعول بهه. این دو نسبت دیگه، نسبت فعل به مفعول به با نسبت فعل به مفعول مطلق دو نسبته، جامع نداره. ولذا عرفی نیست بگیم ضربت ما یعجبنی مراد عام است از ضربت ضربا یعجبنی یا ضربت المضروب الذی یعجبنی. خب اینجا هم همینه دیگه، شما میایید میگید که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یه بار لحاظ میکنید اجزاء یک کل را، میگید اگر عاجز شدید از کل اون اجزایی را که مقدور شما هست انجام بدید از این کل. این یک لحاظه. اگر بخواید نسبت اقتطاعیه رو نسبت به اقتطاع فرد از کلی حساب کنید، این یک نسبت دیگه یه با یک لحاظ دیگر. کسی که ذوق عرفی داشته باشه متوجه میشه اینا جامع ندارن. چجوری میشه که یک کلام بگه انسان با یک ادات فأتوا منه ما تستطیعون هم اراده کنه نسبت اقتطاعیه جز را نسبت به کل، هم نسبت اقتطاعیه فرد را نسبت به کلی؟ پس این فرمایش محقق اصفهانی درست نیست و اینیم که ما بیاییم بگیم فأتوا منه ای فأتوا بهی ما دمتم مستطیعین، اینم درست نیست که ما رو مصدریه زمانیه بگیریم، برای اینکه با مورد سوال سازگار نیست. خب سوال مگر از این بود که آقا اگر ما عاجز هم باشیم از حج باید برویم به حج یا نه؟ سوال از این بود؟ اون آقا سوال کرد که یا رسول الله کسانی که توان حج را ندارن اونها هم باید حج برون؟ تا بعد پیامبر در جواب بفرماید که اذا امرتکم بشیء فأتوا بهی ما استطعتم، فأتوا بهی اذا استطعتم. ربطی به سوال نخواهد داشت این توجیه. باید جواب یه جواب باشه که با سوال سازگار باشه، اصلا توضیح واضحات میشه که تکلیف شامل فرض عجز نمیشود. خب معلومه نمیشه، گفتن نداره که. پس چه بکنیم؟ ایشون میگن ما اجالتا به ذهنمون میاد که بگیم ما امر داریم به مطلق الوجود در حج، منتها نه امر وجوبی، امر استحبابی. یک فرد از حج واجب برای مستطیع اون جای خود، اما امر به مطلق الوجود حج که داریم به نحو امر استحبابی. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یعنی شما امر دارید به حج هر سال، بله مستطیع هم که سال قبل حج رفت امسال امر به حج دارد، منتها امر غیر لزومی. مستحب بس انسان هر مقدار که میتواند حج برود، به نحو استحباب چه اشکالی دارد؟ بله؟ تکلیف بیان کرد که مطلق الوجود حج امر دارد دیگه، لغو نشد. خب اون دیگه از تبعات این مطلبه، در مقام بیان اشتراط تکلیف به قدرت نیست، در مقام بیان اینی که بابا حج مأمورون به مطلق الوجودیه، منتها مثل بقیه اوامر حج مأمورون به مطلق الوجودیه، به امر استحبابی البته، نه به امر وجوبی، منتها مثل بقیه اوامر که مشروط به قدرت، اینم مشروط به قدرت به معنای عدم حرج. بله. به نظر ما این فرمایشات کتاب ازوا و آرا تمام نیست، اما این که ایشون فرمودن که اقتطاع الجزء من الکل غیر از اقتطاع الفرد من الکلی هست، اینها دو نسبت متعددند، جامعه عرفی ندارند، ایشون شبیه این اشکار رو در اون دو روایت قبلی نکرد. خب دو روایت قبلی هم همین بود دیگه، اونم میگفتن اطلاق دارد، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، المیسور لا از قطب المعصور. ایشون اونجا اشکال نکرد که جمع بین دون اقتطاع شبیه استعمال است در دو معنا هست. بله؟ چرا دیگه اونجا هم شما گفتید ما لا یدرک کلو لا یترک کلو اطلاق دارد، اطلاق دارد دیگه، نسبت به فرض عجز از اجزاء مرکب یا فرض از عجز از تمام افراد کلی که مطلق الوجودی است. بالاخره اگر نیاز دارد این دو معنا به دو لحاظ، اونجا هم اشکال است، اونجا ایشون اشکال اینجوری نکرد، اونجا اشکال دیگری کرد. اجازه بدید چه فرق میکنه، بالاخره دو ملحوظ اگر باشه، جمع بین دو ملحوظ در خطاب واحد عرفی نیست دیگه. ایشون در اونجا یه اشکال دیگری کرد، اون اشکال هم وارد نبود، اشکال ایشون اونجا این بود، میگفت قاعده میسور قضیه خارجیه است، قضیه حقیقیه که نیست، شارع باید ملاکات احکامشو ببینه، یه احکامی که داره رفته رو مرکبات ملاکاتشو ببینه، ببینه این ملاکا به نحو وحدت المطلوبی نیست، بعد انشا کنه قاعده میسور را، میشه قضیه خارجیه. ایشون اونجا این اشکال کرد و گفت قضیه خارجی خلاف ظاهره، ظاهر قضایا اینه که قضیه حقیقی هست. این که شاره وقتی میگه مالا یدرکلو لا یدرکلو تک تک اوامر مرکبات رو ببینه، ببینه خب الحمدلله هیچ کدوم از این امرها به نحو وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه، عاجز شدید از یک جز، باز ملاک در بقیه اجزا ولو ملاک ناقص هست، باید قضیه خارجیه لازم بشه. اینم خلاف ظاهره که خب مطلب درستی هم نبود، چه اشکال داره شارع احکام شرعیه خودش رو لحاظ کنه و بگه در احکام شرعیه ای که من دارم اینجوریه که عجز از مرکب عجز از تمام اجزای مرکب موجب سقوط امر به بقیه اجزا نمیشه، خلاف ظاهر نیست که. اینجور قضیه خارجیه که مولا ناظر باشه به احکام شرعیه خودش که خودش جعل کرده، که این خلاف ظاهر نیست. به هر حال میبینید اونجا اصلا حرفی نزدیشون از این که جمع بین دو نسبت میشه و این خلاف، این جامع نداره. و واقعا هم این مطلب درست نیست. این جامع داره، جامعش همون اقتطاع شیء من شیء، اقتطاع شیء من شیء. مالا یمکن و کد کلو فعت منه به قدر ما تستتی. این چه خلاف ظاهریه؟ مالا یمکن و کد مالا یمکن و کف کلو فعت منه به قدر ما تستتی. چه خلاف ظاهریه؟ دو فرد داره، یک فردش عرض می شود خدمتون که اقتطاع الفرد است از کلی، در اونجایی که مولا گفته اکرم کل عالم، من نمیتونم همه عالم ها رو اکرام کنم. مصداق مالا یمکنو که کلو فعت منه به قدر ما تستتی. جایی هم که مرکبی است که بعض اجزایش رو نمیتونم انجام بدم، اونم مالا یمکنو که کلو فعت منو به قدر ما تستتی، چه خلاف ظاهری؟ ما هیچ خلاف ظاهری احساس نمی کنیم. این راجع به این اشکال، بله قبول داریم که این کبرا بر حج منطبق نیست. اینی هم که ایشون گفت مستحب، خلاف ظاهره. ولو قلت نعم لوجبه. و ظاهر این که ناظر است به وجوب، نه ناظر است به استحباب. ما به نظرمون کاملا عرفیست که مولا بگه بابا هر چی بهتون گفتم انجام بدید، اون مقدار که توان عرفی دارید، به حرج نمی افتید انجام بدید. کجش لغوه؟ مگه قدرت عقلیه رو گفت؟ قدرت تکوینیه رو گفت که لغو باشه؟ اول جواب اون سائل و داد تموم شد. دقت کنید، به سوال فرمود چرا سوال میکنی که فی کل آمن یا رسول الله؟ خب اگر من بگم یجب و فی کل آمن، که اون وقت واجب میشود هر سال حج بروید، به حرج میفتید و مستطعتم یعنی به حرج میفتید، پس سوال نکن. این تمام شد، ادامش دیگه جواب سوال او نیست. دنبال رابطه بین این ادامه مطلب که اذا امرتكم بشيء منه فاتوا منه ما استطعتم با سوال سائل نگردید، رابطه نداره با سوال سائل. تموم شد جواب سوال او، فرمود سوال نکن. فذرونی ما ترکتكم، تا من به شما نگفتم ارسالت برید شما چیزی نگو. تمام شد. بعد یه قاعده عامه میفرماد هر وقت امرتون کردم به چیزی تا به حرج نمیفتید انجام بدید. این کجاش لغوه؟ ذیلش هم مؤید این معناست. و اذا نهیتکم عن شیء فدعوها، اگرم نهیتون کردم از چیزی ترک کنید آن را، اونم به مقداری که به حرج نمیفتید. این نه لغوه که بگن تکلیف مشروط است به عدم الحرج، نه توضیح واضحاته، و نه دنبال ربط این مطلب به سوال سائل بگردید. سوال سائل جوابش قبلا داده شد، فرمود چرا سوال کردی؟ لو قلت نعم لوجب ولم استطعتم الا وقعتم في حرج فذروني ما تركتكم. تمام شد جواب سوال او. بعد پیامبر قاعده عامه داد، فرمود هر چی ازتون خواستم، اونی که نخواستم دیگه سوال نکنید، هر چی ازتون خواستم اون مقدار که توان عرفی دارید و به حرج نمیافتید انجام بدید. اون مقدار یعنی مادام، ما زمانیه، بله این ظاهرش وجوبه، تا می توانید و به حرج نمیافتید اون چرا که از شما خواستم انجام بدید. من از شما حج خواستم، نه حج فی کل عام، حج خواستم، حج صرف الوجوده، اگه توان دارید انجام بدید. من حج فی کل عام نخواستم از شما، سوال نکنید از حج فی کل عام. من از شما حج خواستم، ما امرتکم بشیئا فأتوا منه ای بهی مادام استطعتم. پس این روایت هیچ دلالتی بر قاعده میسور نمی کند. بقیه الکلام انشاءالله فردا.